صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. میلاد با سعادت دخت بزرگوار امیرالمؤمنین سلام الله علیه و حضرت زهرا سلام الله علیها، یعنی حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، رو به محضر مقدس امام زمان علیه السلام و همه شیعیان و محبین اون حضرت صمیمانه تبریک و تهنیت عرض میکنیم و از خداوند بزرگ میطلبیم که دست ما رو از دامان پر مهر و محبت اون بزرگوار در این دنیا، در قبر و برزخ و قیامت کم و کوتاه مگرداند. انشاءالله خداوند متعال به نام مقدس اون بزرگوار خدای تعالی رو سوگند میدیم که ما بقی داعشی ها و تکفیری ها رو هم در دمشق و سوریه و شهرهای دیگه کشور سوریه انشاءالله نابود کنه که ما با خانواده هامون در امنیت کامل و همه شیعیان انشاءالله به زیارت اون حضرت از نزدیک نائل بشیم، از اون صلواتای بلند و محمدی خط بفرمایید. جلسه امشب رو با 3 سوال در مورد خود اون بزرگوار که دادن به ما شروع میکنیم. سوال اولی هست که حضرت زینب چند سال بعد از امام حسین علیه السلام زندگی کردن؟ اون چی که مشهور هست ظاهرن 1 سال بعد هست، اون چی که مشهور هست ظاهرن 1 سال بعد هست، بیشتر هم گفتن. سوال دوم این هستش که محل زندگی حضرت زینب مگر در مدینه نبوده؟ پس چرا آرامگاه ایشان در شام است؟ بله، محل زندگی ایشان در مدینه بوده، بعد واقعه کربلا ایشون به مدینه برگشتن. مدتی که اونجا بودن همسر ایشون برای اینکه کارشون در شام یعنی سوریه کنونی بود، ایشونو برداشتن و با خودشون بردن شام. اونجا براشون یه باقی در نظر گرفتن که تو اون باغ باشن، ولی کن حضرت عرض میکنم بعد از واقعه کربلا انقدی زنده نبود و داغی که دیده بود نگذاشت که اون بزرگوار زنده باشه و بتونه از اون چیزایی که فرزند در واقع عبدالله ابن جعفر، فرزند جعفر طیار که شوهر اون حضرت بود، براش تأیید رو استفاده بکنه. ولذا به مدت زمان کوتاهی که حداقل 1 سال نمیشتن، حد اکثر مقدار بیشتر نمیشتن که حضرت از دنیا رفته اونجا. در مورد زندگانی پیامبران نوشتن بهترین کتاب چیه که توضیح بدید و کتابی رو معرفی کنید. من کتب قصص انبیای متعددی رو خوندم، ولی کتابی به زیبایی کتاب آقای سید هاشم رسولی محلاتی ندیدم. نقایص کتابشون بسیار بسیار کم و اندک هست و کتابی داره به نام از آدم تا خاتم صلوات الله علیه مجمعین که این کتاب از زندگی حضرت آدم علیه السلام شروع میشه تا زندگی اول زندگی پیغمبر خاتم یعنی آخر مسیح علیه السلام، و یک کتابی اومخت داره در مورد زندگی خود پیغمبر خاتم که مختص پیغمبر خاتم هست که بسیار بسیار کتاب خوب و ارزشمندیست. من شنیدم که راجب ائمه 12 هم ایشون کتاب نوشته، حالا اگر آقایون و خانم‌ها تفحص کردن به من خبر هم بدن. کتاب‌های بسیار خوبی ایشون می‌نویسه در این زمینه و نقایصش بسیار بسیار کم هست، بعضی جاهاش هم که اصلا نقصی نداره از نظر اعتقادی و مسئله دیگه. ولی قصص الانبیا ما متعدد داریم، داره نقایص فراوانی هم متاسفانه هست که من ندیدم به خوبی کتابشون، فعلا کتابی ندیدم. خب صلواتی که امشب می‌نویسیم می‌فرستیم معذرت می‌خوام با نیت هست و برای شادی روح بلند حضرت زینب سلام الله علیها هست. هر صلواتی رو نیت بفرمایید، حاجتی که دارید یه دونشو بلند خط بفرمایید. سوال اول این که آیا اجنه این قدرت را دارن که بتوانن انسانها را مورد آزار و اذیت قرار دهند؟ بله این قدرت رو دارن، ولی نیازی به این کار ندارن چون همه چیشون مافوق انسان هست. همه چیشون که میگیم یعنی از نظر فیزیکی داریم می صحبت میکنیم، به روح ما کاری نداریم. از نظر فیزیکی بر انسان ها مقدمن، یعنی خیلی کارهایی میتونن انجام بدن که انسان ها نمیتوانن انجام بدهن و نیازی ندارن که انسان ها رو آزار اذیت کنن. کسی رو آزار اذیت میکنه یا با او دشمنی داشته باشه، یا اینکه عرض چیزی از دست خواسته نداده بهش، یا اینکه او یه کاری میتونه بکنه حسادت بهش میکنه. هیچ موردی من ندیدم که جن به انس حسادت بکنه در زمینه مسائلی که او میتونه انجام بده و انسان‌ها نمیتونن انجام بدن. انسانه که بعد تو هم به جن حسادت بکنه. آیا بحث جن زدگی خرافات هست یا حقیقت دارد؟ نه، این هم از خرافاتی است که هیچ سند شرعی ما بر اون نداریم. البته تو بعضی از کتب هم بعضی از نویسندهای مطلب رو نوشتن که هیچ سندی براش ارائه نکردن. بعد نوشتن اگر حقیقت دارد چطور می شود باهاش مقابله کرد. البته وقتی که ما جن زدگی رو منتفی کردیم که چنین چیزی وجود نداره، مثلا در گذشته کسی سرع داشت، سرع یعنی قش پیشرفته است، قش میکرد دهنش کف میکرد، میگفتن جن زده شده، میمدن دورش خط میکشیدن، من دقیقا یادم هست، و دهنش کف میکرد، دستاش و پاهاش به شدت به زمین میخورد. حالا با یه سری داروهای شیمیایی داروی خوب اومده کنترل میکنن، طرف قش نمیکنه، طرف هر جا نمیفته وسط خیابون، پزشک میره زیر نظر تحت نظر پزشک، پس پزشک خوب که بره خیلی خوبه، یه وقتی مداوام میشود. قدیم این داروها نبود و اینا خیال میکنن جن زده شده. اما اگر تو یه جایی قرار گرفتین که هر چی گفتین دیدین که کسی گوش نمیکنه، یعنی این که بگی آقا مثلا ایشون جن میگه حتما جن زده شده و شما هم هر چی بگی اون گوش نمیکنه، میگه حالا شما یه کمکی بکن در این زمینه، شما بهش بگو که اگر میخواهید که تو خونت جن نباشه، ببین ما اینو منتفی کردیم، ما داریم برای کسایی میگیم که به هیچ وجه از عقیده باطل خودشون بر نمیگردن، شما بهش بگو تو خونتون تمام کارهایی که میخوای انجام بدی با بسم الله بگو و بسم الله رو بلند بگو، حتی میخوای بری دستشویی بگو بسم الله الرحمن الرحیم، میخوای مثلا ظرف بشویی بگو بسم الله الرحمن الرحیم، میخوای جوراب پات کنی بگو بسم الله الرحمن الرحیم، پیرن تنت کنی زیر پیرن تنت کنی لباس تنت کنی، عرض به خدمتتون میخوای بخوابی، میخوای برخیزی، پاتو میخوای زمین بذاری، ارو تختی، ارو صندلی، جایی غذا بچینی، تو سفره، هر چی بسم الله بگو بلند بگو. این بهترین راه مقابله با این قضیه‌ای که تو ذهن عوام هست میباشد. البته مسائل دیگه هم داره که حالا اونم عنوان کردن برای همچی کسایی که این تفکر رو دارن. این سوال اول. سوال دومی که آیا از نظر شرعی ورزش کردن در اماکن و سالن‌های ورزشی که برای تحریک ورزشکاران موسیقی پخش می‌کنن ورزش کردن اشکالی دارد؟ اگر موسیقیش عرض به خدمتتون این که جینگل مستون باشه، خب معلومه که همه فقها اشکال گرفتن و اجازه نمیدن چنین چیزی باشه، مگر کسی بره هدفون یا گوشی توی گوشش بذاره تو ورزشگاه ها و این صدا رو نشنوه و عرض به خدمتتون این که شروع کنه ورزشش رو با اونها بکن، این اشکالی نداره. اما اگر دید هدفون نمیتونه بذاره، گوشی نمیتونه بذاره، موسیقی به قول معروف همون جینگول مستون هم داره پخش میکنه، خب این فقها هیچ کدوم اجازه نمیدن. اما بعضی موسیقی ها ورزشیه که بعضی از فقها اجازه دادن که میگن اون موسیقیه که ورزشی هست مثل موسیقی زورخونه مثلا میمونه، این اشکالی نداره، بعضن اجازه دادن که میگن اشکالی نداره، ولی بعضی همین رو هم جایز نمیدانن. ولذا چون مسئله فقهیه، ما بعد مثلا نزدیک یه وقتی زمان طاغوت بود، ما حد اکثر دیگه خیلی شما زور میزدین 9 تا مرجع تقلید و عرض به خدمتتون که اینجا میگفتی که مثلا نظرشون چیه، الان 90 تا مرجع تقلید با کم و زیادش بخوای سرش رو مطلب رو باز کنی، بعد 90 تا 100 تا مرجع تقلید بگی این آیت الله چی میگن اون آیت الله چی میفهمن. اینی که هر کس مقلد هر مرجعی هست بگه آقا من میرم تو فلان جا مثلا موسیقی میذاره، من حکمم چیه، هرچی اون مرجعش گفت همون کار انجام بده، از گردن او ساقط میشه، مشکلی نداره. سوال بعدی این هستش که آیا درجه اموات در عالم برزخ قابل تغییر هست یا نه، یعنی ممکن است میتی که در درجه پایین قرار دارد درجهش بالا برود و این که ما می توانیم با خیرات و مبرات و کارهای خیر درجه آنها را بالا ببریم؟ مثلا می گوین هر یک آیت الکرسی یک درجه آنها را بالا می بره، و صلوات چه تأثیری برای اموات داره؟ خواهش میکنم جواب بدین. چند بارم که خب بعد یارو پرسید که من چند بار تو کانال زدم ولی کانالای مختلف ولی جوابی نیومده. حالا خیلی خواستن که اینجا خب سوال چیزی خاصی هم نیست. اول اینکه همه دوستان دقت بکنن، ببینید انسان وقتی از دنیا میرود، اینو من مخصوصا یه جوری توضیح میدم که حالا جناب آقای مسئول محترم سایتمونم جناب آقای طاهری آرا بعدن گله نکنه که مثلا شما به این مفصلی توضیح دادی، برای اینکه هر کس دیگه این سوال کرد خود ایشون ارجاع بده به این جوابی که الان من میدم. ببینید انسان وقتی که از دنیا میرود پرونده اعمالش بسته میشه. یعنی دیگه پرونده اعمالش بسته میشه یعنی چی؟ یعنی اینکه دیگه اهل عمل نیست، نمیتونه عمل انجام بده، ولی ازا پرونده عملش هم میبندن، تومار عملش رو میبندن و میگن. و روایتی معتبر از پیغمبر داریم که میفرماید که فرد که در حالت مرگ افتاده، در بستر مرگ هست، یعنی کارش که تمام هست، دو ملک مقربی که در سوره انفطار فرمودن که بر کتفهای او، کتفین او نشستند، حالا نشستن اونها به چه صورت، این ما میگیم نشستن یعنی قرار دارن، ای یکیشون به دیگری نگاه میکنه، شروع میکنه تومار اعمال این رو میبنده. حالا تومار اعمال به چی هست؟ از جنس نور هست، هرچی میبنده. او میگه چرا این کار میکنه؟ میگه دیگه از این فرد کاری بر نمی آید، یعنی آماده است برای مرگ. کاری بر نمیاد یعنی که وقتی که عملی نداره تومار عملی هم دیگه نخواهد داشت، یعنی کسی لازم نیست چیزی بنویسه چون کاری انجام نمیده که کسی چیزی بنویسه، ولی زب جمع میکنن میرن، تومار هم دارن میرن بالا تا این جان بده. دیگه نوبت بعد دیگه این ملکا دیگه اونجا نیستن، ملک الموت بالا سرشه، جانشو قبض میکنه، تموم، تحویل خانوادهش میده، خانوادهش میرن دنبال تشییع و تدفین و تکفینش و فلان و بهمان این حرفا. اون دیگه عرض به خدمتتون که بعد تحویل به هیسراش میدن، به هیسرا عرض به خدمتتون که یه 800 هزار تومان ازش میگیره، میگه پول قبرم ازت نمیگیریم، خیلی برو خدا رو شکر کن، فقط 800 هزار تومان بده، پول همین چیزای مختلف و اینا، اون دوتا قبر دیگر میخواد به کسی دیگه نفروشیم 5 میلیون تومان بده، ولی اونا رو میفروشیم به یکی دیگه، اون وقت بس سه تا خانواده بیان بالا سر یه قبر بشینن هر کدوم یه جوری زبون بگیرن، اگه میخواین جون نشه 5 میلیون بده، اون سه تاش هم دو تا دیگه‌اش هم مال تو. این کار به اینجا میرسه، تموم میشه. وقتی که تمام شد، عرض به حضورتون که حالا این فرد وارد قبر میشه. قبر یک درگاهی است، یک مبدع ورودی است. چند ساعتی تا زمانی که نماز لیلۃ الدف یا میگن شب اول قبر یا لیلۃ الدف برای این خونده بشه و این یک پرسش های مختصری رو پاسخ بده تو همین قبر، نه تو عالم برزخ که بعضیا اشتباه میکنند، تو همین قبر پاسخ بده، چون حدیث صریح از امام صادق علیه السلام داریم که تو همین قبر این اتفاق میفته. این چند ساعتی مهمان این قبره، شما نهایتا بگی مثلا 7-8 ساعت 10 ساعت، بعد دیگه تو این قبر روح این هم حتانی، چون روح یک مقداری بازگشت میکنه این و در این بدن خیلی ضعیف با یک توان خیلی خیلی ضعیفی در این بدن، این بدن پاسخگوست. عرض به خدمتتون این که به سوالاتی، البته همه ابدانم هم نه، بعضیاش طبق روایتی که اینجا صحبت کردیم پاسخگوست. بعد این چند ساعت دیگه روح کلن میره برای عالم برزخ، فقط نظاره بر این بدن تو قبر داره. این بدن اگر حالا به هر نوعی به دست خاک، به دست جانوران زیر خاک قرار میگیره که اونا استفاده لازم رو از این بدن ببرن و چقدر دعا میکنن به جون اون کسانی که وزنشون از 90 بالاست، یعنی روی 100 خورده است، اینا میگن لقمه چرب و نر میگیرمون اومده، اون شب رو جشن میگیرن، یه جشن خیلی عالی، خیلی هم برای این بنده خدا خیرات میفرست. عرض به خدمتتون که بدم نیست ولذا آدم چاقم از دنیا بره بد نیست، اینا بالاخره دعاگوهایی داره که اونا جانوران زیر زمین هستن. اینها تمام که شد این بدن میفته اینجا، اون روح میره عالم برزخ، روح در عالم برزخه، تومارها همه میره توی برزخ، میره در عالم برزخ قرار میگیره. اینجا مردم چند دسته میشن دقت بکنید. یه دسته‌ای هستن که اینا معتقد به خدای واقعی، پیغمبر واقعی، ما انزل الله، که یکی از ما انزل الله جانشینان واقعی پیغمبر خاتم هست، یعنی به خدا، پیغمبر و 12 امام اعتقاد دارن. میشه یه دسته از اینا هستن، این یه دست. دسته دوم کسانی هستن که به خدا و پیغمبر اعتقاد دارن، به جانشینا اعتقادی ندارن. دسته سوم کسانی هستن که اصلا به خدا و پیغمبر و یا به پیغمبر اعتقاد دارن، به خدا اعتقاد دارن، خلاصه اعتقادات تا خدا و پیغمبری میرسه، به بقیه نمیرسه یا به پیغمبرم نمیرسه یا به خدا اعتقاد ندارن، که به اونا شما تو دسته سوم میگی کافر یا مشرک یا منافق، یکی از این ستا رو میگی. دقت بکنید، دسته اول که اعتقاد به خدا، پیغمبر و امامان 12 گانه دارند، خداوند از روی تفضلش، یعنی اون رحمت زیادی، مهربانی زیادی، نه رو عدالتش، عدالت حکم نمی کنه خداوند این کارو کنه، این رو فضلشه، یعنی زیاده از حد خودش، خداوند میخواد یک کاری رو زیادی انجام بده برای سری از بندگانش. اینجا فرموده در عالم برزخ برای این تعداد افراد، این گروه اول که عرض کردیم، اگر خودشون نمیتونن عمل انجام بدن تو برزخ که درجه کسب کنن، عملشون جابجا بشه، تومارشون هیچ، به هیچ وجه. اما فرموده که از عالم دنیا اگر کسی برای اینا صلواتی بفرسته، استغفاری کنه به نیت اینها، تلاوت قرآنی کنه، نماز مستحبی بخونه، یا اگه نماز واجب برای اینها بخونه، عرض به خدمتتونی که کار خوبی انجام بده، یه سنگی رو از جلو پای مردم ورداره، چاله‌ای رو که عرض به خدمتتون که شهرداری و شورای شهر نمیرسن واقعا این چارلوها رو پر بکنن، چون کارهای خیلی خیلی مهمتر دارن در خارج از کشور هست، عرض به خدمتتون که این چاله رو مثلا پر میکنه، میره خودش خود ماسه چیزی میگیره میاره میزه تو این چاله پر میکنه، مثلا یه لامپی در خونش روشن میکنه، چون وزارت نیرو واقعا بودجه نداره که لامپ‌های خیابون‌ها رو روشن بکنه، خیابون‌ها در ظلمات ثلاث هستن، ظلمات سگانه، از جنین هم بعضی خیابون‌ها و میادین تاریک‌تر هست. اینه که اونجا رو میری لامپی جلو خونش روشن میکنه به نیت این میتی که این جزء دسته و گروه اول هست. خب این و هزاران کار خیر دیگه، زیارت مشاهد مشرفه، کربلا، نجف، مکه، حضرت عبدالعظیم، قم، هر جا، امامزاده فلان، اینا میره زیارت میکنه به نیت این شخص، این بلا فاصله به اون شخص میرسه اگه درست عمل کرده باشه میرسه. مگه مسیر رو شخصی که اینجا انجام میده به اون مسیر رو اشتباه بره، مثلا صدقه برای میتش بده، صدقه از پول حرام باشه به میت نمیرسه، از پول ناپاک باشه به میت نمیرسه، یا بره مشاهد مشرفه کاری بکنه که کل زیارت نابود بشه ثوابش نمیرسه، ولی اگر به هر حال شرایط خودش داشت کار خوبی انجام داد، این خداوند این راه رو باز گذاشت که همچنان برای میت برسه. این گروه اول. پس بنابراین گروه اول، میت و اموات در این گروه اول میتونن از اعمال و افعال زندگان در دنیا، شما به من بفهمین، چی ببرن؟ نفع ببرن و بهره ببرن. اینو حدیث، احادیث متعدد داریم و این هم هست که شما مثلا میگی آقا شب جمعه است، خیرات ائمه، برای چی میگی خیرات اموات؟ خب برای اینکه بهش میرسه دیگه، برای اینکه بهش میرسه، خیرات اموات بهش میرسه، مثلا فلان کارو کنیم بهش میرسه، فلان کارو کنیم بهش میرسه، مسیرش درست باشه. دسته دوم که اعتقاد به خدا و پیغمبر داره ولی به جانشینان اعتقادی نداره، اینها چون اعتقاد به جانشینان پیغمبر ندارن، من در روایات ندیدم که چیزی به اینها برسه، اگرچه خیراتی هم براشون بکنن، اینها اصلا در یه فضایی تو برزخ قرار دارن که تا مسئله ولایتشون درست نشه هیچی بهشون نمیرسه، از خیرات دنیام نمیرسه. من چیزی ندیدم روایت که به اینها چیزی برسه، اگه شما چیزی پیدا کردید به من. دسته سوم هم که اصلا اعتقاد نداشتن که چیزی بهشون برسه، ولذا قرآن هم فهموده که برای مشرک، برای کافر، شما اصلا برای منافق هم همینطور، سه گروه قرآن فرموده شما حق استغفار کردن ندارید، ولذا به پیغمبر خطاب مستقیم هم یه جا داره راجع منافقین، حتی که سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، اصلا چه استغفار بکن چه نکن به هیچ فایده ای برای اینها چی؟ بله؟ نداره. منافقین که حتی اسلام آوردن، اسلام ظاهری دارن، نماز میخونن، روزه میگیرن، ولی منافق برای اینام ند. کافر و مشرکم که اصلا شما اجازه نداری، آیات صریح قرآن است که ما تو بحث حضرت ابراهیم علیه السلام بحث کردیم که شما اجازه نداری براشون طلب مغفرت کنی، مثلا شما نمیتونی بر بگی که خدای ادیسون رو بیامرز، خدا مثلا چارلی چاپلین رو بیامرزه، چون اگه اینا مشرک از دنیا رفته باشن اصلا استغفار شما فایده‌ای که نداره، هیچی جایز هم نیست. یعنی یه کار اگر به تعمد این کار رو بکنی گناه هم کردی، چون خلاف دستور پروردگار عمل کردی. ولی اصلا انسان باید در صحبتاش متوجه باشه که چی داره میگه، دقت بکنی. این گروه سوم هم که اصلا هیچی نداره نفع ببره. در مورد مسئله عذاب، انسان میتونه برای گروه اول هر چی که میتونه برای مظلمه ناسش کارهای دیگر اگه انجام بده باز تأثیر مستقیم داره. یعنی از عذاب میت اگه معذب باشه در برزخ کم میشه، گروه اول. گروه دوم اگه مظلمش اینجا توسط افرادی بره ادا بشه، مظلمش فقط اونجا حل میشه، اما هر کاری دیگه بکنین هیچ تأثیری که عرض کردیم اونجا نداره. گروه سوم اینجا هر کاری بکنین که شما مثلا برای عذابش کم بشه مظلمه‌شو بدین، چون اعتقاد اصلا این نداشتن منافق مشرک کافر، هیچ فایده ای براشون نداره و ذره ای از عذاب اینها کم نمیشه. فقط این گروه سوم یک استثنایی رو برایش ذکر کردن که اگر اینها در دنیا یک کار خوبی انجام داده اند برای مثلا اولیاء خدا، یه کار خوبی برای اولیای خدا، نه کار اجتماعی فلان، کار خوب برای اولیای خدا که انجام دادن، مثلا مده یکیشون برای امام حسین حسابی کاری کرده، اون شفاعتی که امام حسین، یعنی سفارشی که مثلا، چون شفاعت که نمی کنن اون حضرات، نمیتونن هم بکنن برای این افراد، اگر اون سفارشی که حضرت میکنه یا به خاطر اون کار خوبی که کرده، اینجا فرموندن طبق روایتی که عذاب اینها یه مقداری در قیامت نه در برزخ، از عذابشون یه مقداری کاسته میشه، نوع عذابشون تغییر میکنه به خاطر اون کار خوبی که مثلا برای فلان ولی یه خدا اینها انجام دادن، ولی هیچگاه از عذاب نجات نمییابن. این مطلبی که حالا گفتیم. پس اگه کسی آیت الکرسی بخونه برای میت، گروه اول باشه 100% بهش میرسه، ولی باید اعمالی که انجام میدهیم اعمال درستی باشه، اعمال و غلط انجام ندیم، چون غلط انجام بشه بهشون نمیرسه. مثلا کسی بهش خمس تعلق گرفته، خمس نمیده، پولش مخمس نی، از پول مخمس نشده مثلا میره خیرات میکنه، قضا میده برای پدر یا مادر خودش، هیچ کدوم بهشون نمیرسه، چون اصل پول شبهناک هست و پول ناپاک هستش. یه صلواتی بفرستید. نوشتن که مؤمن گناهکار در قیامت نامه عملش به کدام دست یا چگونه داده می شود؟ مؤمن گناهکار اگر بی توبه از دنیا رفته باشه، نامه عملش به دست چپش داده میشه. اگه بی توبه از دنیا رفته باشه. بعد نوشتن که آیا این نامه بعد از شفاعت شافعان است یا قبل از آن؟ لطفاً توضیح بدید. این نامه قبل از شفاعت شافعانه. ببینید صحرای محشر که برپا میشه، طبق آیات و روایات اولین کاری که تو صحرای محشر میشه اینه که اول نامه های اعمال، یک صحنه صحنه‌های متعددی داره، یه صحنه صحنه پخش شدن نامه های اعماله. فرمودن در روایت بهار و لنوار هست، روایت معتبریه، که از بالا مانند دونه های برف نامه های اعمال همجور میریزه پایین، یه عده رو، یه عده نامهای اعمالشون رو میریزه با دست راست، دستشون بلند میکنن، بهشون الهام هست، ملهم هستن که دستشون بلند میکنن میگیرن، یه عده رو نه نمیتونن خودشون بگیرن چون نابینا محشور شدن. ملائکه میان اینها رو به طریق خیلی وحشتناکی که در سوره لیل در قرآن ذکر کرده، نامه عملشون رو از پشت و به طوری که دستشون رو از شکمشون رو میشکافن، دستشون رو از شکمشون، دست چپشون رو میبرن به سمت پشت، به این صورت نامه عمل به دستشون داده میشه. اینها به این صورت، ادهی هم نه شکمشون رو نمیشکافن، نابینام نیستن، ولی نامه عملشون به دست چپشون داده میشه، که اینا مؤمنین گناهکارن که بدون توبه از دنیا رفتن. شفاعت شافعان بعد از این قضیه است، یعنی وقتی که همه این کارها شد، صحبتها شد، اون موقع است که خداوند اعلام میفرماد کسانی که اذن شفاعت دارند، پروردگار میفهمد که میتونن شفاعت بکنن، بعد اونا بلند میشن مثلا شفاعت میکنن. فقط باید یادتون باشه که شفاعت شامل حال کسی که مظلمه دارد نمیشود، یعنی مظلمه ایناس با شفاعت هم حل نمیشه، حتی اگر شهید هم باشه. این روایت صریح داره و معتبر در میزان الحکمه در بهار هم هست که اگر شهید هم باشه مظلمه خدای نکرده برگردنش باشه، این رو خود خداوند مستقیم وارد عمل میشه. و برای بعضیا هست که خداوند کاخهای متعددی به اون صاحب مظلمه میده، میگه من اینا رو بدونم از این راضی شو، او بازم راضی نمیشه. بعد خداوند خطاب به این فرد میکنه، میگه خودت برو هر جوری میتونی رضایت اینو جلب بکن، وگرنه ما که خداییم قانونا الان اینجا کار دیگه ای انجام نمیدیم برای تو، ما در این حدش دخالت کردیم. این تقریبا اون چه که هست از خلاص روایات اینجا رسیده و بیان شد. فرمودن که در آیه 7 سوره مبارکه آل عمران میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. خواهشمند است بفرمایید این واو چه واوی است؟ آیا جمله ها از هم جداست؟ این آیه میفرماید که و ما یعلم تأویله الا الله، و نمیداند خداوند متعال تأویل قرآن رو، معذرت میخوام، و ما یعلم تأویله، و نمیداند کسی تأویل قرآن کریم رو، یعنی معنای باطنی قرآن کریم رو، الا الله، مگر خدای تعالی. و راسخون فلعه، و همچنین راسخون فلعلم میدونن که تأویل، عرض به خدمتون که یعنی معنای باطنی قرآن چی هست. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه و اعلی الله مقامه شریف در ذیل این آیه اومدن این واو رو واو استیناف گرفتن، ولی مرحوم استاد ما رحمت الله علیه این واو و واو عطف می گرفت، یعنی می گفتش که اون راسخون فی العلم با یعلم و تأویله الا الله هست، یعنی تأویل قرآن رو جز خدا و راسخون در علم هیچکی دیگه نمی دونه. بعد می فهمودن که اونجا روایت هست که روایتش تفسیر برهان و نور الثقلین هست که راسخون در علم ائمه 12 گانه هستن و خود پیغمبر هست که اینا راسخونه در علم هستن. گیرم مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در ذیل این آیه میفهمن که اینجا واو استینافه، یعنی اینکه خدا فقط تعلیم تعویل رو میدونه، ولی این راسخونه فی العلم یا قرنون ربنا، ایشون میفهمد واو استینافه، یه جمله دیگری شروع میشه، اما میفهمد که من ممکن این قضیه نیستم که تعویل قرآن رو جز خدا پیغمبر و امامان کسی دیگری نمیدونه. اینو تو آیه دیگه ای میفهمد که من ثابت میکنم، ولی میگم نظرم این هست که اینجا راسخونه فی العلم واوش واو استینافه، ولی من نظرم نظر مرحوم استادمون هست که ایشون میفهمودن که بحثش هم میکردن، البته بحثش هم بحث تخصصی است و خیلی بحث سنگینی هم هست که حالا این مجلس نیاز هم نیست بخواد انجام بشه. اونجا میفهمودن که واو عطف هستش. سوال بعدی اینه که میفهمن که پیغمبر فرمودن دست دوز را قطع میکنم اگرچه دخترم فاطمه سلام الله علیها باشد. بعد روایت دیگری است که امیرالمومنین علیه السلام در احتجاج با خلیفه اول فرمودن اگر بگی فاطمه دروغ گفته یا خطا کرده کافر شدی، چرا که ایشان معصومن. سوالم اینه که این دو چگونه قابل جمع است؟ من این روایت از پیغمبر ندیدم که فرموده باشه دست دوز را قطع میکنم اگرچه دخترم فاطمه باشه، من ندیدم. اگه کسی روایت معتبرشو بیاره که این روایت معتبر باشه، سندش بررسی شده باشه، درست باشه، اون موقع این گونه روایت توجیه میشه که اینجا جمله شرطیه است، یعنی اگر انقدر این کار من رو این کار مصرم که حتی اگر فاطمه هم که معصوم هست اگر این اسمتش به کنار بودی همچین کاری میکرد، مثلا من همچین کاری انجام میدادم. مثل اینکه شما بگی اگر خاله من مرد بود میشد کیه من؟ میشد دایی من، باریکلا. و اگر داییم زن بود میشد کی؟ میشد خاله. این بهش میگن جمله شرطیه، در حالی که هیچ کدومش محقق نمیشه. یه وقتایی هست که جمله شرطیه هیچ وقت محقق نمیشه، شرطش برای این هستش که مثلا بتونم مطلبی رو از این طریق تبیین یا تشریح بکنن برای مخاطب. ولی من اصلا همچین روایتی ندیدم که پیغمبر فرموده باشه. اگه کسی هست این روایت معتبر میدونه بیاد. اعتبار روایتم به این نیست که روایت در کافی یا در بهارالانوار یا در میزان الحکمه یا در کتب دیگر باشه. روایت در این کتب زیاده، خیلی ما روایت تو بهارالانوار داریم که اصلا درست نیست. خود مرحوم مجلسی هم اول بهار این مطلب رو فرموده، فقط ایشون جمع کرده، ولی اصلا این روایات درست نیست. روایت جعلی هم اون تو بعضی وقتا اومده، روایت نادرست و ناسحیح اومده، روایتی که اصلا صحتی نداره آمده. اینی که شما یک کتاب بیاری بگه تو این کتاب، باید سلسله سند این روایت بررسی باشه با قرآن کریم و روایات معتبر دیگه تعارض نداشته باشه. این مطلب رو دقت بکنید، اینو حتما تو گوشتون باشه. این هم یه مطلب. یه صلوات بفرستید اینایی که تو چرت هستن. یه خودم می‌فرمایند که منظور از فطرت چیست؟ آیا عالم زر ارتباطی با فطرت دارد یا نه؟ فطرت یکی از نیروهای تحت امر عقل یا زیر مجموعه های عقل هست. دقت بکنید، زیر مجموعه نیروی عقل فطرت هست. بعضی هم فهمودن مستقلن در وجود انسان هست، یعنی هر کسی که خداوند خلقش میکنه دارای یک نیرویی هست فطرتن که بدی هر امر بد رو و زشتی هر امر زشت و خوبی هر امر خوب رو میتونه درک بکنه، اگر بعدن آلوده نشه. این اگه باهاش باشه، سالم باشه، کمکش میکنه. بعضیا گفتن که این تحت امر و زیر مجموعه عقل، بعضیا گفتن که مستقل هست، یا همچین نیرویه که این کار رو خود عقل به مراتب عالی انجام میده. اما فطرت یه چیزهایی داره، اون چیزهایی که داره این هستش که مثلا در یه جاهای خاصی فطرت به کار میره، و اون این هست مثلا چیزی که فطرت داره خدا جو، خالق جو بودنش هست، یعنی در وجود انسان همواره دنبال اون آفریننده خودشه، یعنی دنبال اون. ما اینو میخوایم بگیم، حالا میخوایم بگیم که مثلا هستش که میگن طرف دنبال پدر مادر واقعیشه، این همواره دنبال اون خالقش هست اگر آلوده نشه. کتابی مرحوم آیت الله مطهری رحمت الله علیه داره که راجع به فطرت اونجا صحبت کرده، دوستان میتونن اون کتابو بگیرن مطالعه بکنن. کتاب خوبی هم هست، کتاب بدی نیست، کتاب خوبیه. اونجا هم توضیحات واضح و ایشون داده. سوال دیگر این استش که امام زمان علیه السلام فرمودن که ما حتی یک لحظه از احوال شیعیانمان غافل نیستیم، پس اگر اینجور باشد نیازی به عرضه نامه اعمال شیعیان در روزهای دوشنبه و پنجشنبه به ایشان نیست و این چیزی بی‌معنا و عبث است. ایشون این دقت رو نکرده که پیغمبر و امام همینجوری که نمیدونن که مسیر دانشی دارن. یعنی شما ببینید پیغمبر و امام همینجوری که به دنیا بیان که همه چیزو که نمیدونن که، باید یه طریقی خداوند به اینها برسون. حالا اینو دیگه وقتی اگه ما اینجا یه بحث علم امام یا علم غیب کردیم، اینا رو اونجا باید بگیم. ببینید طریقه رساندن علم به من و شما مدرسه است، مکتبه، مدرسه، دانشگاه است، هنرستانه و قص الهازا. بالاخره یه معلم باید ببینید، میگن اکتسابی. طریقه پیغمبر و ائمه هم طریقه ای میخوان برای دریافت علم. دقت بکنید، طریقه شون خود خدای تعالی است. خدای تعالی یه وقت صلاح میدونه، مصلحت میدونه خودش مستقیم با پیغمبرش صحبت کنه. ببینید یه وقت از طریق جبرئیل یه مطلبی رو به پیغمبر میرسونه که پیغمبر نمیدونه، میگه اینها میخوان الان فلان جکه ترورت بکنن، اینا طریق جبرئیل به پیغمبر میرسونه. ده ها بار این اتفاق افتاده، صد ها بار این اتفاق افتاده. یا چیز دیگه‌ای که مثلا به پیغمبر فرموده فقل تعالو، ای پیغمبر در جواب به اینها بگو، یعنی هم پیغمبر که نمیدونه، خب میدونست خودش میگفت دیگه، قرآن نمیفهمد که فقل تعالو، که معلومه پیغمبر نمیداند، خداوند باید بهش بیاموزد که به اونها بگوید از طریق وحی. پس کانال وحی کانال در واقع رساندن علم، علم پیغمبری به پیغمبر، پیغمبر خاتم هست، پیغمبرهای دیگه هم همینطور، فرق نمیکنه. که باید بهشون برسه. این مطلب بر ائمه به صورت جبرئیل نیست، چون جبرئیل بر ائمه نازل نمی شود، اما ائمه ملکی هست که بر قلب مقدس اونها نازل میشه، از طریق الهام هست. چند تا طرق دیگر هم در کتب آوردن که همه هم دلیل آوردن که اینها باب علم بر ائمه باز میشه، که ائمه میدونن که مثلا مطلب چگونه است. همینجوری که ائمه هر چی که بخوان که نمیدونن، که باید ارتباط با خدای تعالی داشته باشن. حالا این که در روایتی فهموده که آقا مثلا نامه اعمال دوشنبه ها و پنجشنبه ها عرضه می شود اینه که به این صورته که آقا مثلا روزهای دوشنبه و پنجشنبه، مثلا حتی روزهای دیگه هم تو روایت داره، حالا بس منحصر به این دو روز نیست، نامه اعمال بر ائمه عرضه می شود، ائمه نامه اعمالی که میبینن آگاهی پیدا میکنن، یعنی ملائکه بر قلب مقدس این بزرگواران نازل میکنه، اینها میبینن اون گونه که خدای تعالی میخواد میبینن، وقتی دیدن آگاهی پیدا میکنن که مطلب چه خبره. خب وقتی که نبینن که آگاهی پیدا نمیکنن، که باید ببینن. طرق آموختن دانش، ازدیاد دانش بر این بزرگواران طرق الهی است، یعنی از طریق خدای تعالی صورت میگیره، حالا به هر طریقی که خدای تعالی بخواد. یه وقت خدای تعالی میخواد از طریق جبرئیل، یه وقت میخواد از طریق ملکی دیگه، یه وقت پیغمبری رو میاره، فرد دیگری رو هم میاره به نام حضرت خضر علیه السلام، به اون پیغمبرش مطالبی رو یادآور کنه، میخواد او به از طریق او به او برسه، خود خدای تعالی میخواد، که هر دو هم بعضی گفتن پیغمبر بودن، میخواد از این طریق بهش برسه. یه وقت از طریق دیگری است، یه وقت از طریق خواب هست. اینها طرق مختلفی که خداوند در نظر گرفته برای رساندن دانش پیغمبر یا دانش امام به پیغمبر و به امامان علیه السلام، این طرق رو. بنابراین وقتی عرضه میشه اینا آگاهی پیدا میکنند، میفهمن که چه خبر هست. وقتی عرضه نشه کسی بهشون نگه، که خودشون همینجوری که فی نفسه که نمیدانن، که بعضیا از روی افراط یا تعصب خاصی که دارن خیال میکنن امام وقتی به دنیا اومد بدون این که خدا بخواد هر چی بخواد میدونه. این غلطه، این طریق داره. اگر همچی بود که هر چی میخواست میدونست، شما این آیه را قرآن بخونید، قرآن میفهمد که ای پیغمبر قل رب زدنی علما، بگو پروردگارا علم منو زیاد کن. وقتی اگه پیغمبر همه چی رو بدونه دیگه ازدیاد علم معنی نداره که. پس ازدیاد علم مال زمانی که پیغمبر در محدوده علم پیغمبریش، نه در محدوده علم مردم، اون علم رو پشت سر گذاشته پیغمبر در محدوده علم خودش، که یه علمی است که بین علم مردم و علم خدای تعالی است، که ما بهش میگیم علم پیغمبری یا علم امام. در اون محدوده هر هی بر دانش حضرت اضافه میشه، بر دانش حضرات هی اضافه میشه. اون رب زدنی علما مالی همچین جایی هست. خب اینم مال این نوشتن که در مورد مستحب یا واجب بودن زیارت امام حسین علیه السلام با یکی از روحانیون صحبت کردم، ایشان با استناد از احادیث معتبر از کتاب کامل و زیارت به نقل از امام صادق علیه السلام گفتن که واجب است. نه، این وجوبی که اونجا داره، وجوبی که ما در مسائل عبادی باهاش مواجه هستیم نیست. این که شما اگر عرض به خدمتتون این که باید حتما بری زیارت بکنی و اگر نرفتی مثلا وارد جهنم میشی، کیفر میبینی، مجازات میشی، نه این نیست. وجوب یک وجوب ارشادی است، ولی یک مسئله اینجا داره. میفرماید اگه کسی میتونه بره زیارت امام حسین، عمدن نمیره، یا تقافل میکنه، قفلت میکنه، یا تسامح میکنه، یا تساهل میکنه، یا اینکه تنبلی میکنه، میفهمن این عقوبت داره. این عرض به حضورتون که اگه از این طریق باشه که به این دلیل نمیره، میفهمن که این صحیح نیست، جایز نیست، حتی یک بار شده در عمرش بره زیارت بکنه. بعد اینجا ادامه سوال رو فرمودن که و گفتن کسانی که مسیرشان دور است هر 3 سال یک بار، و کسانی که مسیرشان نزدیک است هر 1 سال یک بار واجب است. نه، چنین چیزی ما نداریم. اگرم روایتش باشه، وجوبش وجوب ارشادی است، وجوب مولوی نیست. بعد ادامه دادن که اما در حج در صورتی که انسان اگر مستطیع از لحاظ جان و مال و راه شد در طول عمرش یک بار واجب است، وگرنه خیر، در حالی که حج جزء فروع دین است ولی زیارت کربلا جزء مستحبات مؤکد است. سوال اینه که با توجه به مطالب بالا رفتن به کربلا مستحب است یا واجب؟ رفتن به کربلا مستحب، مستحب مؤکد هم است. وجوبش هم اگه باشه وجوب ارشادی است، چون اینقدر که در رابطه با کربلا سفارش کردن در مورد حج سفارش نکردن. نه این گونه نیست، در حج در مورد حج تو قرآن سفارش شده، روایات زیادی هم داریم. اگر کسی حج تمتع بهش واجب بشه و نره انجام بدهد، بتونه نره، یعنی اون 8 شرط استطاعت حج درش باشه و نره حج رو انجام بده، این به دین پیغمبر از دنیا نرفته. پیغمبر فرمود بهش موقع مرگ عرضه میکنن یا یهودی بمیر یا مسیحی، یکی از این دو. اما 8 شرط استطاعت درش باش، یعنی اون 8 شرط باید درش کامل باشه این بتونه بره. اگه راه بسته باشه عربستان اعلان کرد آقا حج تعطیل نمیتونه بره، نه این فعلا از گردنش ساقطه. به محض اینکه باز شد تونست بره باید بره، حالا اگرچه فیشش گرون باشه فلان باشه هرچی باشه، بتونه بخره بره باید بره. آیا علما در مورد آشنایی مردم با 11 فروع دین یعنی کربلا کوتاهی کردن؟ نه این گونه نیست، کربلا جایگاه خودش رو داره، حج جایگاه خودش رو داره، هر کدوم جایگاه خودشونو دارن، هر دو مقدسن، امر بسیار خوبیان، اما هر کدوم سر تو جایگاه خودشون. ما حج رو با کربلا، کربلا با حج قاطی کنیم، قاطی پاتی بکنیم، یه چیزی آش شل قلمکاری درست کنیم، بخوایم نتیجه بگیریم که به دینمون، به اصولمون، فروعمون، به مسائل دینیمون صدمه بزنه، این کار درستی نیست. حج جایگاه خودش در قرآن و روایت داره، کربلا هم جایگاه خودش در روایات خودش دارد که باید بهش آدم رجوع میکنه، متوجه میشه که آقا سفارش زیاد شده که شیعه امام حسین علیه السلام حتما اگر تونست بره کربلا امام حسین زیارت بکنه. الحمدلله الان هم خود زیاد میرن زیارت هم میکنن، میان، مشکلی هم ندارن، ولی اونگونه که برداشت شده تو این سوال این درست نیست. یه صلوات بلند بفرستید. نوشتن که چه مواریثی از انبیا همراه امام زمان علیه السلام است؟ تمام مواریث انبیا هر چی میراث داشتن، مثل اینکه اجنه در تسخیر حضرت سلیمان علیه السلام بودن، این یک میراث حضرت سلیمان بود در اختیار امام زمانه. اینکه باد در اختیار سلیمان علیه السلام بود، هر طرفی که حضرت میگفت باد میرفت، در اختیار امام زمانه. عصای موسی در اختیار امام زمانه. تمام کتب پیغمبران پیشین اصلش همه در اختیار امام زمان علیه السلام هست، همش. نفس عیسایی حضرت عیسی علیه السلام در اختیار امام زمان علیه السلام هست، باهاش مرده زنده میکنه، باهاش مجروح شفا میده، باهاش مریض شفا میده، و انقدر این نفس قوی تر از حضرت عیسی علیه السلام از علیه السلام هست که در روایتی در مکیال المکارم باشه اگه اشتباه نکنم، حضرت وقتی تشریف میارن تمام اینا که معلولیت های مادری دارن، یعنی این که مثلا بهش میگن همین کوچیک که بوده معلول، مثلا از همون زمانی که به دنیا آمده معلولیت داشته، اینها حضرت دست مبارکشو که بلند میکنن بالا سر امت که میکشن، تمام این معلول ها همه از معلولیت خارج میشن، چه معلولیت های ذهنی چه معلولیت های جسمی، و تمام اونایی که مریضی های لاعلاج داشتن همه شفا پیدا میکنن. یعنی یکی از ویژگی های ظهور حضرت در کتاب نقل کرده که همین هم هست، این نفس عیساییه که در اون بزرگوار هست که قرآن برای عیسی حضرت عیسی علیه السلام ذکر کرده، تو سوره چی ذکر کرده؟ سوره مائده ذکر کرده دیگه اگه اشتباه نکنه، برای حضرت صاحب العم سلام الله علیه هست، و تمام میراث های دیگه پیغمبران. مثلا از امام زمان شما بخوای از دل کوه شتر در بیاره، همونجوری که ناقه صالح در اومد، همین کارو حضرت میکنه، هیچ مشکلی برای حضرت نه. و در طول غیبت کبرا این معجزات رو حضرت بسیار نشون داده، یعنی معجزاتی نشون داده که حتی اونام که مسیحی بودن، مکتب مسیحیت رو داشتن، اونام شاخ در آوردن، موندن که به مریضشون گفتن که آقا تو رو مسیح نجات داده مثلا. اراده حضرت بر این تعلق گرفته که فلان مسیحی مثلا شفا پیدا کنه و بعدم اسلام آورده و شیعه شده و وقص علاقه است. اینو که در زمان غیبت کبری می معجزات زیاد از حضرت دیده شده، از تمام این میراث ها که در نزدش هست حضرت استفاده کرده. وقتی هم که انشالله تشریف بیارن به امید خدا این میراث ها در نزدشون هست. تو زیارت نامه شون هم شما همینطور میخونی که مثلا السلام علیک یا وارث آدم از صفوت الله، یا وارث ابراهیم خلیل الله، یا وارث موسی کلیم الله، یا وارث عیسی روح الله. اینا همه میراث های اونا در نزد حضرت هست. انشالله ظهور حضرت رو ببینید و ببینیم و انشالله در کنار مزرگوار باشیم. از اون صلواتی که باید ختم کنید ختم. فرمودن که در بحث معراج شما گفتید که خداوند در آسمان هفتم 50 نماز بر امت پیغمبر واجب کردن و بعد اون حدیث رو ایشون نقل کردن که من نقل میکنم که بعد اومدن این 50 تا نماز تقلیل پیدا کرد و به 5 نماز رسید، یعنی یک تقریبا دهم میشه دیگه، بله یک دهم شد. و این کار رو حضرت موسی سفارش کرد به پیغمبر خاتم صلوات الله علیه ما و نوشتن که خب اشکالشون اینه، پس نتیجه میگیریم که این حدیث ظاهرا این عمل رفت و برگشت نشدن 5 بار صورت گرفته به 5 نماز رسید. یه قسمتی از سوالشون حتی دریافت نشده که سوال چی هست تو این سایتی که ایشون فرسته سوالو. حالا من اصلا کار ندارم که سوالشون چیه، من میخوام اینو عرض بکنم که اونجا ما توضیح دادیم که یه همچین روایتی در کتب معتبر شیعه هست، نقل شده، ولی بعضیا قبول ندارن. اونجا ما توضیح دادیم تو بحث معراج، گفتیم ما هم روایت خوندیم که بعدن شما نری روایت بیاری بگی آقا اینو نخوندی، بگیم شما آقا اینم خوندیم، ولی خود من این روایت رو نمیپذیرم. یعنی تو به قول معروف، به قول این آقایون، بعضی آقایون هستن که تو زورخونه همچی بودن اینا، یه وقت ما باهاشون حرف میزنیم که تو کت من نمیره. حالا ما اینا یاد گرفتیم میگیم تو کت ما به قول معروف نمیره این روایت. به نظر من هم توی جایی هم میخوندم بعضی از علمای این روایت رو قبول ندارن، رد کردن و میگن درست نیست. ولی اگر بخوایم توجیهش بکنیم اینی که بگیم مثلا پیغمبر چون پیغمبر خاتم بوده مثلا حیا کرده از این که فرزن این رو بخواد از خداوند کم بکنه. حضرت موسی علیه السلام قبل از او این دوره پیغمبری رو طی کرده، مثلا گفته که من بر من هم تکالیفی بوده، برو مثلا شما یه بار دیگه از خدای تعالی بخواد امت مردم انجام نمیدن، من با مردم مثلا برخورد داشتم. مثال داریم که مگه اینا توجیه بکنیم، ولی که من روایتو خوندم اونجا این توضیحو تو بحث معراج دادم. نوشتن که عالمی نقل میکرد که چون دنیا و مافیهای آن پس و دنیست، در حدیث قدسی خداوند فرموده که من برای تحقیر دشمنانم این دنیا رو به اونها دادم ولی در آخرت هیچ چیزی نخواهند داشت. البته روایت به این صورت نیست، خداوند دنیا رو برای مؤمنین و مؤمنات هم خواسته، برای کافرین و مشتکین و منافقین به حد اعلاش خواسته. چرا حالا برای اونها به حد اعلا خواسته؟ مثلا شما نگاه کنید همه رئیس جمهورای آمریکا همه بالای 90 سال عمر میکنن، همش بالای 90 سال. به ظالمین در قرآن فهمود انما نملی لهم لیزدادوا اسما، انقدر به اینها تو دنیا مهلت میدیم که هر کاری میخوان انجام بدن که روز قیامت نگن کاش 2 سال به ما زیادتر فرصت داده بودی فلان کیفو هم میکردیم. میگه بهت دادم کردی. مشروب هم میخونن هیچطوری نمیشه، مخدرات هم مصرف میکنن هیچطوری نمیشه، خدا خواسته اینا هر چی میخوان آتیش بسوزونن. بعد فهمود انما نملی لهم لیزدادوا اسما، برای چی؟ برای اینکه گناهشون زیاد بشه. بعد فهمود روز قیامت وقتی که اینها وارد قبر میشن دیگه به بعد برزخ، شفاعت هیچکی رو برای اینها قبول نمی کنیم. یک دوم این که هیچی از عذابشون کاسته نخواهد شد، به بدترین وجهی هم اینها رو عذاب میکنیم و هیچ نصیبی فما له فی الاخرت من نصیب، هیچ نصیبی قرآن فهمود اینها از آخرت ندارن، یعنی هیچ باد خوشی بیاد، نصیب خوبی بیاد، شافعی بیاد شفاعت کنه، خبر خوشی، هیچی نره. چون اینا تو دنیا خواستن فقط کیف دنیا رو بکنن، آتیش بسوزونن، ظلم بکنن به مردم دیگه. میگه ما بهشون یه بار بهشون توجه دادیم، 2 بار 3 بار با فطرت با وجدان با عقل توجه نکردن، ما هم راهشون رو باز گذاشتیم، به خذلان دوچارشون کردیم. یعنی گفتیم برو هر کاری دلت میخواد بکنی بکن و براش مسیرها رو هم باز کردیم. این هم 90 سال 95 بعضی ها به 100 سال الان کیسینجر نزدیک 100 سالشه. مرتکه خبیثی است که تمام آتش‌هایی که تو خاورمیانه سوزونده شد، تمام قدرت‌هایی که اسرائیل به دست آورد مدیون این فرد هست. نزدیک 100 سالش همچنان کرواتو میزنه و همچنان داره مشاوره به ترامپ میده، به رؤسای جمهور قبل، به اوباما، به کلینتون، به اینا همه مشاوره میداد، هنوزم داره میده. هنوزم حرفایی که میزنه، مثلا یکی از حرفایی که به ترامپ زد همین کیسینجر، گفت اگه میخوای موفق باشی برو و همون حرفی که 5 تا رئیس جمهور قبلی آمریکا گفت تو دوباره تکرار کن. گفت من چی بگم؟ گفت برو بگو من دیوونم، نمیفهم، یهو یه بمب میندازم وسط مملکتتونو، ولذا هر کاری که میگم انجام بدی. این دولت مردای ما اینا که اومدن سر کار تو این 4-5 سال، اینا گول همین حرفو خوردن، یعنی هی به ما میگفتن که این دیوونه است. آقا میزنه ول کن، بذار هر چی میگه بگو بکن. ببین این سیمانا رو همه رو جمع کردن دست این سیمان فروش بردن ریختن این چاله های هسته‌ای رو پر کردن، گفتن این دیوونه است، در حالی که این دیوونه نبود، آدم عاقلی. این کیسینجر بهش عین کلامش رو دوستانی که میتونن برن در بیارم و در بیارم بهش، این کلام کیسینجر بهش گفت، اونم همین کار رو انجام داد و موفق هم شد، تا الان موفق بوده، عمل کرده. و اون مردم هم که تو آمریکا بهش رأی نداده بودن دوره بهش رأی دادن، اونا که مثلا خواهانش شدن. حالا مگر اینکه خدا بخواد که مثلا این یه جایش مثلا نقص پیدا کنه، مثلا یه دی ازش برگردن، اون رفیقاش ببینن که این مثلا دور به اینها نمیده، اونا بیان کلش بکنن که حالا بهش میگن دموکرات و جمهوری خواه، اونا ما کاری به اینها نداریم. منظورم اینه که اینها رو خداوند بهشون فرصت میده حسب این آیه قرآن. بعد در آیه دیگه فرمود انما نؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار، فرمود یه جوری ما اذیتشون میکنیم و عذابشون میکنیم که چشم همه اونایی که دارن میبینن اینا چجوری عذاب میشه، به موقعش چشاشون اصلا بسته نمیشه، وا میمونه همینجوری نگاه میکنن. تشخص فیه الابصار، گفت چشاشون باز میمونه از اینکه ما چجوری داریم اینا رو عذاب میکنیم و اینها رو دیگه مهلتی اونجا نخواهند داشت برای کاری. اما در مورد دنیا، این که شما میگی دنیا از دنیه آمده، یعنی چیز پستیه، در مقابل چی پسته؟ در مقابل آخرت، در مقابل بهشت. اصلا این چیزی که دنیاست به حساب نمیاد، واقعا به حساب نمیاد، اصلا چیزی نیست. همه چیش هم حساب کن شما، هر چیزی که میخوای بگو. شما یه چیزی تو دنیا به من بگو که من وقتی وقتا تو این فضای مجازی میارم برای نشون میدم، چون کنن اگه این بهشتی پا کجا بهشته؟ مثلا تو سوئیس یه جایی رو عکس اینا اینجا بهش، اصلا معلومه طرف بهشت رو نمیشناسه کجاست. چیزی نی اصلا، یه مش چمن و نمیدونم مثلا فلان و آب، مثلا هوای نم چی چی و مثلا نم کوهستان و نم مثلا چی چی، خیلی مثلا چیز خاصی نی. دنیا در کلش در مقابل یه دونه از خونه های بهشتی، یک دقیقه بهشت، واقعا چیز پستی، اصلا به درد نمیخوره که. اونم با این زمان کوتاهی که داره. امروز شنبه است، من و شما اینجا پیش هم نشستیم، شما فردا که یک شنبه تموم شد میشه پنج شنبه، اصلا دیگه دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه نداریم. من به شدت دنبال این حدیث پیغمبر هستم که موقع رحلتش هر جا میگشتم پیدا نکردم این حدیثو، حالا شاید من درست نگشتم. من اینو از مرحوم استادم شنیدم که موقع رحلتش پیغمبر تو بستر بود، گفت جبرئیل بعد از من بازم به عالم دنیا میای؟ جبرئیل فهمود بله، عرضه داشت بله یا رسول الله. گفت برای چی میای؟ گفت من 10 مرتبه دیگه میام به عالم دنیا. گفت این برای چی میای؟ گفت یه دفعه میام برکت جوونی رو میبرم، یه دفعه میام برکت عمرها رو میبرم، یه دفعه میام برکت زمان رو میبرم، یه دفعه میام برکت میوه‌جات و خوردنی ها رو میبرم. هر چی مردم میرن خیار و چیز میخورن، میرن دیگه بو نمیده، مزه نداره. برنج ایرانی ها میخورن مزه نداره، فقط هندی میخورن بو داره، ولی اونه دیگه. البته اینو جبرئیل نگفته، من دارم اینا رو، هر چی میخورن مزه نداره، هر چی میخورن خوششون دیگه نمیاد. این رستوران میرن میرن مالی نیست، رستوران خودمونم که از اول مالی نبوده که اینجا غذای خودمون، اونم که نام کجا حکم میگه اینم خور، این جوجه که اکبر جوجه میاد، اصغر جوجه میاد، حسین جوجه میاد، حسن جوجه میاد، چه فایده؟ بابا برد برکتو برده، داره میاد بقیه‌اش هم داره میبره، تو دنبال چی داری میگردی؟ من میگم به دنیا اینه، ده مورد فرمود که من دنبالشم هنوز روایتشو پیدا نکردم. اون موقعی که آدم طرف زنده است باید بگه آقا این کجاست روایتش، ما قفلت‌های اینجوری زیاد داشتیم. حالا انشالله شاید بگردیم پیدا کنیم ببینم روایتش چی هست و کجا هست. حالا من نمیگم از قول من جای نقل کنی یا اینجا که داریم میگیم، نمیگم حتما این روایت درسته، من شنیدم اینو ولی خودم جایی هنوز ندیدم. به هر حال اینا گفتش که من میام و این ده مورد رو میام این کارو انجام میدم فلان اینا، برکت ها رو میارم. اینا هم رفت. شما الان یه دونه پرتقال بخور ببین تو خواه مزه داره، یه دونه سیب بخور ببین مزه داره، یه دونه خیار بخور. من به سن خودم یادمه که ما طالبی می‌خریدیم، گرمک می‌خریدیم، هندونه می‌خریدیم، خیار می‌خریدیم، زیرزمین داشتیم، یخچال نداشتیم، می‌ریختیم تو زیرزمین، تمام فضای این خونه بوی گرمک می‌داد، انقدر لذت بخش بود که نه، تمام فضای خونه بوی خیار می‌داد. یک کیلو خیار شما تو این خونه می‌خرید، یه دونه خیار بوس می‌کردن همه اتاق بوی خیار می‌گرفت. آقایونی که سنتون رسیده به اونجاهایی که عرض به خدمتون که بله درست میگم یا نه، ببین آه میگن آره آره. من به سن خودم یادمه، من مثل اینه که تو مجلسم پیرمرد نیستم ولی یادمه. ولی اینا رو الان ببینید، آنها شما برو پرتقال میخوای هم بو کن هیچ بویی نداره، ولی پرتقال بو داشت، به کی قسم بو داشت، لیمو شیرین بو داشت، الان اصلا بو نداره. لیمو ترش بوی خیلی عجیبی داشت، اصلا خیار چه بویی داشت. آنه حالا دیگه نسل جدید که اومده با همین ها اومده خیال میکنه اینا مثلا چنگه چه چیزهای جالبی، اینا اصلا ندیده قبلش، اصلا گرمک اصل رو ندیده، طالبی اصل قبل از اینکه جبرئیل بیاد رو ندیده که این نسلی که الان هست. ولی از این خیال میکنه مثلا اینا تفلک بهشته، مثلا اینا یه جایی هم بشون رو کوهستان کجاکه، مثلا دو تا گوسمند هم اونجا دارن میچن، خیال میکنه مثلا اینجا بهشت. این مسئله ایست که در مورد دنیا مطرحه، برای دنیا کلش الان همین که شما تازه با این فضای زمانی کوتاهی که داره، یعنی شما و ما چشم هم زدیم دیدیم تموم شد، میخواستیم کیف کنیم تموم شد، میخواستیم کیف نکنیم تموم شد، معذرت میخوام استغفرالله ربی و توبه الله، عیاشی میخواستیم بکنیم تموم شد العیاذ بالله، عیاشی هم نکردیم تموم شد. تمام اونایی که رفتن دنبال عیاشی و کلاشی الان همه 70-80 سالشون مثلا هنوز زندن، شما بهش بگو 5 دقیقه این عیاشی و کلاشی ها رو برای من تعریف کن، دیگه نمیتونه. و الان حتی پشیمون هم بند خدا، یعنی کاش این کارها رو ما نکردیم، برای که یه لذت زود گذر. اما لذت بهش زود گذر نیست، ماندگاره. میفرماید که میماند این لذتش. بعد شما حسابشو بکن، در بهش درخت ها با شما حرف بزنن، انهار با شما حرف بزنن، طیور و پرندگان با شما صحبت بکنن، سیب درخت با شما صحبت بکنه. اینا خیلی اصلا چیزیه که آدم فقط باید بره و خودش ببینه، نمیشه وصفشو بگه. من امشب دیگه بیش از این مزاحم شما نمیشم. از جلسه آینده ما مسابقات سخنرانیمون که خیلی عالی هست، اون در واقع برجستگان همین روزهای شنبه ما که اینجا صحبت کردیم، کلاس‌های سخنوری و مناظره که داشتیم و هنوزم داریم و همچنین موارد دیگه که در کانون بین خانوم‌ها و آقایون بوده، خانوم‌ها مسابقه‌شون تموم شد، خوشبختانه نفرات برترشون جوایزشون رو روز میلاد یعنی روز چهارشنبه گذشته دریافت کردن که به اونها هم تبریک میگیم، از همه‌شون هم تشکر می‌کنیم. آقایون مسابقهشون از هفته دیگه شروع میشه، هر نفر 5 دقیقه راجع به موضوعات مختلف و خیلی زیبا خیلی قشنگ که انشالله هفته دیگه هستیم. هر کدومم که نیان ما سوالات رو جواب میدیم به جاشون، یعنی همین سوالاتی که از جواب میدیم. امشب این دقیقه ای که الان من متوقف کردم بحثو، برای اینکه روز میلاد از زینب سلام الله علیها هستش، خواهش کردم از حاج آقای احدی که سر راش که میخوان تشریف ببرن اینجا یه سری به ما بزنن. تا شما پذیرایی میشین انشالله به نحو خوب، خواهرها برادرها 5 دقیقه ایشون یه مولودی میخونه راجع به حضرت زینب سلام الله علیها که انشالله این مولودی هم برای همه ما ماندگار باشه در قبر و برزخ و قیامت، انشالله جزو نامه اعمال ما ثبت بشه. یه صلوات بلند بفرستید تا ایشون شروع بکنه انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. نثار روح پرفتوح و ملکوتی حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، و با امید به اینکه انشاءالله همدیگر رو در چنین شبی کنار حرم باصفای حضرت زینب سلام الله علیها ببینیم، یک صلوات محمدی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. خب چون خوردن با گوش کردن منافاتی نداره، شما میل بفرمایید پذیرایی رو منم بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. امشب خدا به کوثر خود داد، کوثری در بر گرفته فاطمه زهرای دیگری، یا این که در لباس زن آمد پیامبری، یا این که هم به حیدر خود داد حیدری. این شیر دختریست که شمشیر حیدر هست، سر تا قدم امام حسین مکرر هست. این پاک درز هاجر و حوا و مریم است، سر تا قدم صحیفه آیات محکم است. این سیب سرخ باغ بهشت محمد است، آب و گلش تمام سرشت محمد است. تاها و قدر و کوثر و فرقان فاطمه است، گویی تمام وحی به دامان فاطمه است. تنها فهیمه ای که ندیده مفهمه، از کودکیست عالمه بی معلمه. درخت سبز ولایت ثمر نداشت، دریای آرزوی نبوت گوهر نداشت. ام الکتاب صبر و رضا کیست؟ زینب است. زینب است رو با من بگید. ام الکتاب صبر و رضا کیست؟ آینه ی حسین نما کیست؟ فصل الخطاب کرب و بلا کیست؟ فریاد خون خدا کیست؟ زینب است. زینب که لحظه لحظه شده غرق در حسین، درگاه وارد چشم گشوده است بر حسین. زینب زنی که بوده به مردان امامتش اعجاز سید الشهدا، در کرامتش تو آسمونم توی ستاره، گل بهاره گل بهاره. این سرود رو تقدیم میکنیم به شهدا از مدافعین حرم از زینب سلام الله علیها، ان شاء الله روح این عزیزان هم فیض ببره. تو آسمونم تو این ستاره، گل بهاره گل بهاره. خوبه بمیرم برات دوباره، به یک اشاره به یک اشاره. دلم اسیره میخواد بمیره، برای تو زینب بره نشستم، همیشه هستم گدای تو زینب. ای گل زهرا زینت بابا، یا زینب زینب. ای گل زهرا زینت. زینت بابا یا زینب زینب ای گل زهرا یا زینب زینب ای گل زهرا زینت بابا خوش آمدی ای نور دل ما عزیز زهرا عزیز زهرا شده به نامت تمام دنیا اسیر و شیدا اسیر و شیدا ذکر لب من ماه شب من فدای تو زینب دار و ندارم هر چی که دارم به پای تو زینب ای گل زهرا زینت بابا یا زینب زینب ای گل زهرا
یه بار دیگه برای شفای همه مرزا بگیم
ای گل زهرا زینت بابا یا زینب زینب ای گل زهرا هر ملک سوی زمین بهر تماشا آمد گنچه خنده به روی لب زهرا آمد مژده ای اهل زمین زینب کبرا آمد به دل شاد امیرالمؤمنین و زهرای مرضیه و امام زمان علیه السلام ده مرتبه یا الله اللهم عجل ولیک الفرج و العافیت و النصر عرض سلام و تبریک و شادباش ما رو به محضر مولامون ابلاغ بفرما محفل نورانی و علمی و اهل بیتی امشب ما رو به تایید بزرگوار برسان این جلسه رو شب اول قبر به ما برگردون هرچی مریض از دوستاران از زینب سلام الله علیها امشب شفای عاجل کرامت بفرما اموات گذشته گان شهدا از مدافعین حرم از زینب سلام الله علیها امام شهدا یادگارانشون شهدای کانون پدر و مادر و استاد عزیزمون عزیزانی که در بین ما بودند و الان نیستن از فیض این از کار بهره مندشون بگردان همشون امشب سر سفره پرنعمت از زینب سلام الله علیها مهمان و متنعم بگردان پروردگارا مشکلات اقتصادی از این مملکت جدا کن پروردگارا ابر رحمت باد رحمت برف رحمت بر این مملکت دوستار آل الله نازل بگردان پروردگارا دشمنان اسلام و قرآن و تشیع و بدخواهان این مملکت شیعی هر جایی هستن نابودشان بگردان دوستان اهل بیت خدمت گزاران نظام رهبر عزیز عجمی ولیات حفظ فرما عواقب امرمون خدمت بخیر بگردان جهت استشفای مرزا هم دو سلام